أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در قسم دوم از عبادات مکروه که نهی به عنوان عبادت متعلق شده ولی برای اون عبادت مورد نهی بدل هم وجود دارد، مثل صلات در حمام، مرحوم آخوند در جواب تفصیلی از اشکال اجتماع الحکمین فی محل واحد در این قسم فرمودن به دو وجه از اشکال جواب داده میشه، که وجه اول عبارت از این بود که همون جوابی که در قسم اول در مثل صوم یوم عاشورا داده شده، که به یکی از سه وجه بیان شد که مصلحت در فعل هست و در ترک هست و ترک اکثر هست، اون سه وجهی که ناشی می شد از مصلحت اکثر در ترک و بر اساس اون سه وجه در صوم یوم عاشورا جواب داده شد، همون سه وجه در قسم ثانی که صلات در حمام باشد در این هم جاری می شود، در اینجا هم می آید. این وجه اول که در حقیقت تطبیق ما ذکر فی القسم الاول بر این بر قسم ثانی طابق النعل به نعل فرمودن، ولی علاوه بر اون جواب مشترک با قسم اول یک وجه چهارمی هم برای حل اشکال در قسم ثانی وجود دارد، که این وجه چهارم در قسم اول جاری نمی شود. وجه چهارم عبارت از این است که نهی از صلات در حمام، در نهی از عبادت در قسم دوم، به خاطر حصول منقصت در طبیعت مأمور به هست از جهت تشخص به مشخصی که اون مشخص ملائمت با طبیعت ندارد، در مثل صلات در حمام تشخص پیدا کرده از طبیعت صلات به وقوعش در حمام، که این تشخص ملائمت با طبیعت صلاتی که معراج مؤمن هست، چون ملائمت با این طبیعت ندارد، این تشخص سبب منقصت در مصلحت و ثواب موجود در صلات می شود. گرچه خود کون فی الحمام لیس فیه منقصت فیه حزازه، ولی تشخص صلات به بودن در حمام موجب نقص در ثواب و منقصت می شود. تشخصش موجب به این به بودن در حمام موجب نقص در منقصت میشه، نقص در مصلحت و ثواب میشه. خود کون در حمام حزازتی در او نیست اصلا و منقصتی در او نیست اصلا، بلکه راجع هم هست از باب مطلوبیت نظافت دیگه، از باب مطلوبیت نظافت رجحان هم در بودن در حمام هست، ولی صلات در حمام تشخص صلات به این که در این مکان خاص انجام بشود با حیثیت صلاتی با حیثیت معراج مؤمن بودن مناسبت نداره و لذا موجب منقصت در صلات میشه. این همون چیزیست که این کلام مرحوم آخون که فی حد نفسی رجحان دارد ولی موجب منقصت در صلات میشه. این همون چیزیست که گفته شده مرحوم هست، میگن مسجد برای نالیدن، حمام برای مالیدن. آقای استادی سر درسش مثلا شاگرد مشغول ذکر و اینها بود، برگشت به شاگرد گفت که بالاخره درس محل گوش دادن و فکر کردن و اینها، وقت درس ذکر گفتن که نمیشه وقتی پای درس دادم ذکر بگی. اینها ذکر گفتن یه محلی داره، این تعبیر رو به کار بردن که حمام برای مالیدن، مسجد برای نالیدن، دیگه وقت ذکر چیزی دیگه. حالا مرحوم آخوندم اینجا همینو فرموده بودن در حمام خودش رجحان داره، ولی بله صلات در حمام، تشخص صلات به وقوعش در حمام، این موجب نقص در مصلحت صلاتی و بله ثواب صلات میشه. نهی از صلات در حمام ارشاد به این هست که این فرد در مقایسه با بقیه افراد طبیعت، این فرد نقص داره و شما بقیه افراد طبیعت را انجام بدهید که نقصان ندارد. تعبیر مرحوم آخون اینه که ارشاد هست نهی در این قسم بنابر وجه دوم، وجه چهارم، ارشاد هست الی ما لا نقصان فیه از بقیه افراد طبیعت. این فرد این صلات در حمام نقصان درش هست، نقصان در ثواب درشه، ولی بقیه افراد شما بقیه افراد رو انجام بدهید که نقصان در مزیت و مصلحت در اون وجود نداره. برای توضیح بیشتر از کلام مرحوم آخون استفاده می شود که طبیعت مأمورون به را حساب بکنیم، برای هر طبیعتی یک حد متوسطی، حد معدلی از مصلحت و ثواب وجود دارد که اون حد متوسط مصلحت در جایی هست که طبیعت تشخص پیدا بکند به مشخصی که اون مشخص نه شدت ملائمت دارد و نه عدم الملائمت در او هست، نه شدت ملائمت نه عدد ملائمت نه عدم ملائمت. اون فردی از طبیعت که تحقق پیدا کنه به تشخص طبیعت به مشخصی که نه شدت ملائمت دارد نه عدم الملائمت دارد، او حد متوسط و معدل اون فرد وسط اون طبیعت هست، اون یک درجه خاصی از مصلحت و ملاک را دارد. در کنار این تشخص به این مشخص و تحقق این فرد، در بعضی از موارد در بعضی از افراد طبیعت تشخص پیدا میکنه به مشخصی که اون مشخص شدت ملائمت با طبیعت دارد. اگر طبیعت به وسیله این مشخص تشخص پیدا بکنه، اون زیادی مصلحت و زیادی ثواب پیدا میکنه. و همینطور هم در بعضی از موارد طبیعت تشخص پیدا میکنه به مشخصی که اون مشخص ملائمت ندارد با طبیعت، به خاطر عدم ملائمت مصلحت و ثواب در طبیعت کم میشود، نقصان در مصلحت و ثواب پیدا میشود به خاطر تشخص به مشخصی که ملائمت ندارد با طبیعت صلاتی. روی این حساب فرمودن که در قسم ثانی تعلق نه یکی از توجیهات او که وجه چهارم باشه اینه که گفته بشه ارشاد به این هست که بله مکلف بقیه افراد را انجام بدهد که این نقصان در مصلحت و ثواب در اونها وجود نداره. بعد از این توضیح فرمودن این که در کلمات علما آمده است که کراهت در عبادت به معنای اقل و ثوابن هست، به این معناست که عبادت مورد نهی اقل و ثوابن هست، مراد اونایی که اینجور تفسیر کرده اند کراهت در عبادت را، مراد قائل اینه، مراد کسی که گفته از کراهت در عبادت به معنای اقل ثواب هست همین است که در مورد نهی چون طبیعت به مشخصی تشخص پیدا کرده که ملائمت با طبیعت ندارد، این موجب نقصان در مصلحت و ثواب شده. این اقلیت ثواب در عبادت به خاطر تشخص طبیعت به بعضی از مشخصات هست، یا به عبارت دیگر این اقلیت و اکثریت ثواب در عبادت که کراهت در عبادت به او تفسیر شده، اقلیت و اکثریت ثواب در مقایسه افراد طبیعت با اون حد متوسط از طبیعت هست. در مقایسه با حد متوسط از طبیعت، افراد طبیعت بعضی از اینها اکثر و ثوابن هستند، بعضی ها اقل و ثوابن هستند. کراهت در عبادت اگر تفسیر شده است به اقل و ثوابن، این در مقایسه افراد طبیعت بعضی ها به بعض هست که چون بعضی تشخص پیدا می کنند به مشخص غیر ملائم، روی این حساب از اون حد متوسط ثواب و مصلحت اونها پایین تر می شه. مقصود اینه، با توجه به این که مقصود قائلین به این که کراهت در عبادت به معنای اقلیت ثواب هست، با توجه به این معنا دو تا اشکالی که به این تفسیر شده، اون دو تا اشکال هم جوابش معلوم میشه، معلوم میشه که اون دو تا اشکال وارد نیست. اشکال اول که به این تفسیر شده اینه که گفتن به این که اگر اقل و ثوابن موجب کراهت در عبادت بشود، لازمش اینه که ما هر عبادتی را که اقل و ثوابن نسبت به عبادت دیگر هست در مورد او متصف بکنیم او را به کراهت، او را مصداق عبادت مکروه بدانیم، و حال اینکه چنین چیزی قابل التزام نیست. لازمه این مطلب اینه که اگر بله مثلا در عبادتی مثل صوم، در مقایسه صوم با صلات، ثوابی که در صوم گفته شده کمتر باشد از ثواب در صلات، باید در مورد صوم اتصاف به انه مکروه تحقق داشته باشد، و حال آنکه صوم رو از عبادات مکروه حساب نمی کنند. یا در باب رد تحیت و خود ابتدای به سلام، با توجه به اونچه که در روایات آمده، در بعضی از روایات این تعبیر شده که بله در سلام 70 حسنه هست، 69 حسنه مال کسی است که ابتدا به سلام کرده، 1 حسنه مال کسی است که رد سلام میکنه. خب اگر قلت ثواب به معنای کراهت در عبادت باشه، در مورد رد تحیت باید صحیح باشد اتصاف او به انه مکروه، عبادت مکروه است، و حال آنکه چنین چیزی قابل التزام نیست. این اشکال اول. اشکال دوم عبارت از اینه که اگر اقل و ثوابن موجب کراهت عبادت بشود، اقل و ثوابن بودن موجب کراهت عبادت بشود، لازمش اینه که اکثر و ثوابن هم ثواب بیشتر داشتن هم موجب استحباب عبادت بشه دیگه. اگه از این طرف کراهت به اقل و ثوابن هست، در نقطه مقابل اکثر و ثوابن هم باید موجب استحباب بشود. اکثر و ثواب بیشتر داشتن موجب استحباب عبادت باید بشود. لازمه این حرف اینه که در همین صلات در دار را ما در مقایسه با صلات در حمام حساب بکنیم، صلات در دار اکثر و مصلحتن اکثر و ثوابن از صلات در حمام هست. باید در مورد صلات در دار عنوان استحباب در مورد او صدق بکنه، و حال آنکه لا یتصف صلات در دار به استحباب. این دوتا اشکالی است که به تفسیر کراهت در عبادت به اقل و ثوابن شده است. مرحوم آخون فرمودن با توضیحی که ما برای اقل و ثوابن در صلات در حمام گفتیم، معلوم می شود که هیچ یک از این دو اشکال وارد نیست، چون بر اساس توضیحی که مرحوم آخون فرمودن هر عبادتی از نظر مصلحت و ثواب دارای حد متوسط هست که قلت یا کثرت ثواب در افراد طبیعت با اون حد متوسط طبیعت سنجیده می شود. حد متوسط هم توضیحش در کلام مرحوم آخون این شد، حد متوسط طبیعت جاییست که طبیعت تشخص پیدا کنه به مشخصی که لا شدت ملائمت دارد لا عدم الملائمه. بله، هر عبادتی هر طبیعتی یک حد متوسط دارد، قلت و ثواب در افراد این طبیعت را با مقایسه افراد به این حد متوسط حساب می کنن، به این لحاظ حساب میشه. خب وقتی این طور شد اشکال اول جواب داده میشه، چون در اشکال اول صوم را با صلات در نظر گرفتن، با حال اینکه این قلت ثوابی که در کراهت در عبادت گفته شده ربطی به او ندارد، چون قلت و ثواب و کثرت ثواب در مقایسه اینا که در کراهت در عبادت گفته شده در مقایسه افراد یک طبیعت بعضها به بعض آخر هست، مقایسه افراد یک طبیعت بعضها به بعض آخر است. چون قلت ثواب از یا کثرت ثواب از تشخص وقتی پیدا شد، معلوم میشه که این اقل و ثواب بودن اکثر و ثواب بودن در مقایسه بین افراد یک طبیعت است، نه اینکه یک طبیعت را شما در مقابل طبیعت دیگر بخواهید قیاس بکنید. پس اشکال اول وارد نمی شود، چون قلت و کثرت ثواب در مقایسه افراد یک طبیعت با یک دیگر هست، نه در مقایسه یک طبیعت با طبیعت دیگر. اشکال دوم هم وارد نمیشه، چون گفته شده که طبیعت یک حد متوسط دارد که در اون حد متوسط معیار هست در سنجیدن قلت ثواب و کثرت ثواب. اون حد متوسط در طبیعت صلاتی همون صلات در دار هست. حد متوسط توضیحش این بود که تشخص پیدا کنه طبیعت به مشخصی که لا شدت ملائمت دارد نه عدم ملائمت. خب با توجه به این تفسیری که گفته شده، توضیحی که گفته شده، صلات در دار خود حد متوسط هست، نسبت به حد متوسط طبیعت اکثر و ثوابن نیست تا باعث بشود اتصاف او به استحباب. اتصاف به استحباب در عبادت، استحباب عبادت در جایی هست که نسبت به فرد متوسط اکثر و ثوابم باشه، ولی در این نقضی که در اشکال دوم گفته شده، صلات در حمام خود ببخشید صلات در دار خود حد متوسطه، این دیگه نسبت به حد متوسط اکثر و ثوابم نیست تا اشکال وارد بشود. اینم بله فرمودن با این بیان جواب از این اشکال داده می شود. با توجه بعد از اینکه فرمودن فلیکن هازا، بله ولیکن هازا یعنی اون تفسیری که ما گفتیم، توضیحی که ما دادیم، مراد و من قال ان الکراهت فی العباده به معنی انها تکون اقل و ثوابا، بعد از اون فرمودن ولا یرد علیه به لزوم اتصاف العباده التي تكون اقل ثوابا من الاخرى بالكراهه، این اشکال اول که مقایسه شده از صوم به صلات، و همینطور اشکال دوم هم لا یرد، اشکال دوم لزوم و اتصاف ما لا مزید فیه ولا منقص که همون صلات در دار باشد بالاستحباب لانه اکثر ثوابا مما فیه المنقص، صلات در دار را در مقایسه با صلات در حمام حساب بکنیم اکثر و ثوابان، پس لازم است که این اتصاف به استحباب پیدا کنه. فرمودن لا یرد این دوتا اشکال علا منقال به اینکه کراهت در عبادت به معنای اقل و ثوابت هست. چرا لا یرد؟ لما عرفت ان من ان المراد من کونهی اقل و ثوابان انما هو بقیاسه الی نفس طبیعت المتشخصه بما لا یحدث معه مزیت لها ولا منقصه، به خاطر اینکه این اقل و ثوابن اکثر و ثوابنی که ما گفتیم در مقایسه افراد طبیعت به اون حد متوسط هست، چون در مقایسه افراد طبیعت به حد متوسط این تعبیر اقل و ثوابن و اکثر و ثوابن گفته شده، روی حساب نه اشکال اول وارد می شود و نه اشکال دوم. بعد از این که مرحوم آخوند توضیح دادن برای این اشکال را، از این دوتا اشکال به تفسیر کراهت در عبادت به اقل و ثوابن جواب دادن، فرمودن که برای توضیح بیشتر نسبت به این وجه اخیر که مختص به قسم دوم هست در قسم اول نمی آید، فرمودن بر اساس این وجهی که ما گفتیم وجه چهارم در حقیقت، نهی متعلق به عبادت فقط نهی ارشادی هست، نمیتوان این نهی را نهی مولوی دانست، برخلاف نهی در قسم اول در مثل صوم یوم عاشورا که نهی در این قسم اول نهی مولوی بود، گرچه حمل اون نهی در صوم یوم عاشورا بر ارشاد هم ممکن بود، ولی نهی مولوی اونجا جا داشت، چون در قسم اول سه تا وجه که فرموده، دو تا وجه اول نهی مولوی بود، وجه سوم در قسم اول نهی ارشادی بود، ولی در قسم ثانی در صلات در حمام بر اساس وجه اخیر که همون ارشاد به مالا نقصان فی باشه، نهی متمحض و مختص به ارشادیت قابل مولوی بودن نیست. فرمودن ولا یقفا ان النهی فی هذا القسم، یعنی در قسم ثانی البته بر اساس وجه اخیر دیگه وجه چهارم، لا یس الا للارشاد بخلاف القسم الاول که قسم اول همون صوم یوم عاشورا بود، فانه یکون فیه مولویان و ان کان حمله علی الارشاد به مکان من الامکان، اونجا هم حمله بر ارشاد بود ولی مولویت در اونجا معنا داشت، مجال داشت، ولی در قسم ثانی بر اساس وجه چهارم فقط میتوان این نهی را نهی ارشادی گرفت، نهی مولوی در این وجه معنا نداره، مجال نداره. البته ارشاد حمله بر ارشاد در این وجه اخیر وجه چهارم با حمله بر ارشاد در قسم اول یه تفاوتی دارن دیگه. اونجا ریشه اون سه تا وجه، اساس سه وجه این بود که مصلحت در ترک اکثر از مصلحت در فعل. حالا که مصلحت اکثر بود، نهی مولوی یا به این خاطر هست که ترک مورد طلب هست لانطباق عنوان راجع بر خود ترک، یا ترک متعلق طلب هست للملازمه با عنوان ذات مصلحت که مصلحت اکثر داره. ارشادش به چی بود؟ ارشادش به این بود که این ترک اکثر و ثوابن هست از فعلش. مرشد و الیه در نهی ارشادی در قسم اول این بود که مصلحت در ترک اکثر از مصلحت در فعل هست. حالا اکثر بودنش هم یا به خاطر انطباق یا به خاطر ملازمه، ولی مصلحت یا خودش مصلحت اکثر داره یا ملازمه با ارجع و مصلحت اکثر هست. ولی در قسم ثانی بنابر وجه چهارم مرشد و الیه نهی، مرشد و الیه نهی اون بقیه افراد طبیعت هستند که نسبت به این فرد مورد نهی اکثر و ثوابن هستند، چون این فرد نقصان دارد. ارشاد به بقیه افراد هست که اونها نقصان ندارند. بقیه افراد مثل صلات در دار هست که حد متوسط هست و صلات در مسجد که فرد دارای مزیت هست. به لحاظ مرشد و علی بین این دوتا نهی ارشادی اختلاف هست، ولی هر دوتا در هر دو نهی ارشادی می شود. پس مرحوم آخون در قسم ثانی از عبادات مکروه از اشکال محقق قمی که فرمودن این از موارد اجتماع الحکمین فی محل واحد است، از اشکال اجتماع دو تا به دو وجه جواب دادن، دو تا جواب دادن. جواب اول تطبیق ما ذکره فی القسم الاول بر این، جواب دوم هم جواب خاص به قسم ثانی هست که ارشاد به مالا نقصان فیه از افراد عبادت. آیا این دو جوابی که مرحوم آخون دادن جواب تامی هست و قابل التزام هست در این قسم ثانی از اقسام عبادت مکروهه، یا مورد اشکال و منع هست؟ نسبت به وجه اول که مرحوم آخون فرمودن کل ما ذکره در قسم اول یجری در قسم ثانی در صلات در حمام طابق نعل به نعل، مقتضای فرمایش مرحوم آخون که فرموده طابق نعل به نعل همه اون مطالب در صوم یوم عاشورا در اینجا پیاده می شود، مقتضای فرمایش مرحوم آخون اینه که در صلات در حمام هم همونطور که در جهت فعل که شخص نماز بخواند، نماز را در حمام انجام بدهد مصلحت وجود دارد از باب این که مصداق طبیعت و صلات هست، همینطور هم در ترک صلات در حمام هم مصلحت وجود دارد، بلکه مصلحت در ترک اکثر از مصلحت در فعل. مصلحت در ترک صلات حمام اکثر از مصلحت در فعل هست. خب وقتی بر اساس فرمایش مرحوم آخون در صلات در حمام هم در فعلش مصلحت هست هم در ترکش مصلحت هست، با این ملاحظه که مصلحت در ترک اکثر از فعل هست، همون اشکالاتی که در قسم اول در صوم یوم عاشورا ذکر شده بود اون اشکالات در این صلات در حمام هم پیاده میشه دیگه، عود میکنه اون اشکالات، اینجا هم اشکالات پیاده میشه. در صوم یوم عاشورا اشکال مرحوم ناینی این بود که امر به فعلین، امر به دو چیز در صورتی که از قبیل زدین لهما ثالث باشد معنا دارد، ولی اگر نسبت بین دو طرف نسبت تناقض باشد و نقیزین باشد، در مورد نقیزین امر به نقیزین معن ممکن نیست، لا تعیینن، چون تکلیف به غیر مقدور میشه، جمع به طلب جمع بین نقیزین میشه، ولا تخییرن به قادر اینکه محضور لغویت مکلف خالی از فعل و ترک نیست. در صوم یوم عاشورا مرحوم ناینی اینجور اشکال کرده بودن دیگه. این اشکال در اینجا هم خودشو نشون میده، باید از این اشکال هم جواب داده بشه. اشکال دیگه ای که در صوم یوم عاشورا بود این بود که این اشکال در کلام مرحوم آقای صدر مطرح شده بود، این بود که وقتی هم در فعل هم در ترک مصلحت هست، ولی شما فرض کردید مصلحت در ترک اکثر از مصلحت در فعل هست، معنای اکثریت مصلحت در ترک نسبت به فعل معناش اینه که از ناحیه شارع ترجیح داده شده است جهت ترک بر جهت فعل. و وقتی شارع و مولا جهت آمر جهت ترک را بر جهت فعل ترجیح بده، چگونه معقول هست که مکلف فعل را به دایی قربی و به نحو مقرب الی المولا انجام بده؟ شرط مقربیت عمل اینه که مکلف در مقام امتثال بتواند بگوید که من به خاطر دعوت مولا، به خاطر ترجیح مولا این کار را انجام میدهم. اگر به حسب واقع در اون مورد مولا جهت ترک را بر جهت فعل ترجیح داده، چجور معقول هست که این فعل علی نحو مقربیت و به نحو عبادی از مکلف صادر بشه؟ خب این اشکالات در قسم اول به مرحوم آخون شده، همون اشکالات اینجا هم پیاده میشه دیگه، اینجا هم عود میکنه که در اینجا هم اگر این دو طرف را که یک طرف فعل صلات در حمام هست، به ما این که احد مصادیق صلات هست، صلات مأمور به هست، این جهت فعل را با جهت ترک در نظر بگیریم، اگر اینها نقیزین باشند، همون مطالب اینجا هم پیاده، همون مطالبی که اونجا در قسم اول تولید اشکال کرده بود اینجا هم تولید اشکال میکنه. برای اینکه این اشکال در این قسم، در قسم ثانی حل بشه، با اینکه مصلحت در ترک هست و مصلحت در ترک اکثر هست، در این حال حکم به صحت عبادت بشود، باید این دو طرف را از اون مصداق نقیزین بودن خارج بکنیم. و الا اگه دو طرف نسبت به همدیگر، طرف فعل با طرف ترک با هم از قبیل نقیزین باشد، مشکل قابل حل نیست، جواب مرحوم آخون به قابل التزام نیست. اگر جواب قسم اول بخواهد در قسم اول جوابی که داده شده که اصل جواب از مرحوم آقای خویی هست، اینه که رابطه بین دو طرف رابطه نقیزین نیست، بلکه رابطه ضدین لهما ثالث هست، چون فرمودن در جهت فعل حامل المصلحه در جهت فعل صوم عبادی هست، صوم به وجه قربی هست، ولی در قسمت ترک حامل المصلحه ترک و صوم هست، ترک مطلق صوم، نه ترک صوم عبادی. ترک مطلق صوم هست که به اتیان مفترات در خارج تحقق پیدا میکنه. خب وقتی دو طرف به این نحو تبیین بشه اشکالا از بین میره دیگه، مورد از نقیزین خارج میشه، اشکال از بین میره. در قسم دوم هم، در صلات در حمام هم، اگر جواب قسم اول بخواهد جاری بشود، باید نسبت دو طرف از قبیل نسبت تناقض و نقیزه نباشد، در بلکه از قبیل ضدین لهما ثالث باشد. اگر از قبیل نقیزه باشد دیگه قابل التزام نیست دیگه. حالا با توجه به این نکته چطور می شود توجیه کرد، توضیح داد که در صلات در حمام حامل مصلحت در ناحیه ترک با حامل مصلحت در ناحیه فعل، رابطه اونها رابطه ضدین لهما ثالث هست، نه رابطه نقیزه. در جانب فعل معلومه که حامل مصلحت مطلق صلات نیست دیگه، صلات به وجه قربی هست، این قسمتش معلومه. صلات به وجه قربی حامل مصلحت هست، نه ذات صلاتی. از این طرف خصوصیت حسه در حامل المصلحه وجود دارد، ولی در طرف ترک که صلات در حمام ترکش، ترک صلات در حمام رجحان داشته باشه، این که ترک رجحان داره حامل مصلحت، اگر ترک این حسه باشد، ترک همین صلات قربی باشد، خصوص ترک صلات قربی حامل مصلحت باشد و مصلحت او اکثر باشد، اشکال نقیزین اوت میکنه دیگه. ولی اگر اونی که در ناحیه ترک صلات در حمام حامل المصلحت هست، ترک صلات باشد، یعنی ولو به اینکه آدم هیئت صلاتی رو انجام ندهد، هیئت صلاتی، چون اگه ترک صلات قربی باشد در جایی که مکلف هیئت صلاتی رو انجام بده، صورت صلاتی رو انجام بده ولی قصد قربت نداشته باشه، این ترک محقق شده دیگه، چون صلات قربی اتیان نشده. ولی اگر اونچه که حامل المصلحت هست ترک صلات باشد، حتی به صورت صلاتی، حتی هیئت صلاتی را کسی انجام نده، اگه مصلحت در این باشد، این حامل مصلحت را که ما با حسه در طرف فعل در نظر بگیریم، میشود ضدین لهما ثالث. توضیح چطور تصویر میشه که در ناحیه ترک صلات در حمام حامل المصلحه ترک صلات حتی به صورتها باشد؟ تو ممکن از این قبیل گفته بشه که این ترک، این که شخص در حمام نماز نخواند، اگر عنوان تجلیل صلات، تعظیم امر صلات در مقابل استخفاف به صلات، کوچک کردن صلات، تفخیم امر صلات بر این منطبق بشه، وقت مثلا نماز هست، شخص نمازش را در حمام انجام نده، بر همین ترک هیئت صلاتی در حمام عنوان تفخیم و صلات، تعظیم امر صلات سید بکنه، این ممکنه گفته بشه این دارای مصلحت اکثر هست. اگر از این طرف ترک صلات حتی به صورتها حامل مصلحت باشد، ترک صلات حتی به صورتها حامل مصلحت باشد، این را بخواهیم در نظر بگیریم، بله، که اون صورت صلاتی را انجام ندهد، با اون که صلات را به وجه قربی بخواهد انجام بده، خب یک شق ثالثی هم برای اونها پیدا میشه، مورد از مورد از موارد نقیزین خارج میشه. از موارد نقیزین که خارج شد، اشکال مرحوم نائینی، اشکال مرحوم های سعد که در قسم اول فرموده بودن، اون اشکال ها هم جواب داده میشه. این نسبت به وجه اولی که در بله جواب اول مرحوم آخوند از قسم ثانی که جواب اول تطبیق ما ذکر فی القسم اول بر قسم ثانی بود. تمامیت این متوقف بر این هست، جواب اول متوقف بر این هست که نسبت بین دو طرف نسبت ضدین لهما ثالث باشد، و الا اگه نقیضین باشه به حسب ظاهر اونی که از عبارات استفاده میشه اینه که اینا از قبیل نقیضین، صلات در حمام خوانده بشود و همین صلات در حمام که به وجه غربی مأمورون به هست این ترک بشه، ولی این اگه به این نحو باشه اشکال محل اشکال، راه حل اشکال اینه که این رو از موارد ضدین لهما ثالث قرار بدیم. اما اون قسم اون جواب دوم که ارشادی بودن نهی از صلات در حمام است به این که ارشاد الی ما لا نقصان فی باشه، اصل این که این وجه فی حد نفسهی ثبوتاً محل داره، مجال داره، جای هیچ اشکالی نیست، ولی اشکالی که در این وجه ثانی هست اینه که آیا بله از جهت لا اشکال در این که مخالفت با ظاهر نهیه، با توجه به این که ظاهر نهی مولویت هست ما حمل بر ارشادیت بخوای بکنیم این خلاف ظاهر دیگه، با توجه به این که خلاف ظاهر هست بحثی که در این قسمت مطرح میشه اینه که آیا در این قسم ثانی حمل نهی بر مولویت ممکن هست، که اگه ممکن باشه دیگه نوبت به این جواب دوم مرحوم آخون نمیرسه چون خلاف ظاهره دیگه، یا اینکه نه نهی مولوی در قسم ثانی ممکن نیست و لا محاله باید به این جواب ثانی مرحوم آخون ملتزم بشیم. بحثی که در اینجا شده است اینه، مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی در این قسمت فرمودن نه در قسم ثانی هم حمل نهی بر مولویت ممکنه، وقتی هم ممکن بود دیگه نوبت به جواب مرحوم آخون که مخالف با ظاهر نهی هست نوبت به این نمیرسه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.